خدمات مکاشفه تقدیم می کند. عنوان مقاله اعتقادنامه ها. نویسنده شبان نیما علیزاده.
مسیحیان ایماندارانی معترف هستند. ما معترف به حقایقی هستیم که خداوند آنها را بر ما در کلام خود آشکار کرده است. در تاریخ مسیحیت اعتقادنامه ها و اعترافنامه های زیادی بر اساس نیاز کلیسا و جامعه مسیحی تنظیم شده است. قدیمی ترین آنها اعتقادنامه رسولان است که برخلاف اسم آن توسط رسولان مسیح نوشته نشده است و ریشه آن از همان قرون اولیه میلادی در بین کلیسا دیده می شود. بعد از اعتقادنامه رسولان می توانیم به اعتقادنامه نیقیه در قرن چهارم، اعتقادنامه کلسدان در قرن پنجم، اعتقادنامه آتناسیوس در قرن ششم اشاره کنیم که جزء اعتقادنامه های مهم اولیه مسیحیان هستند. این اعتقادنامه ها بیشتر تمرکز روی تثلیث و الوهیت مسیح داشتند. اما در دوره اصلاحات از قرن 16 به بعد اعتقادنامه های مهم دیگری نیز توسط مسیحیان پاک دین نوشته شد که اعتقادنامه وستمینستر یکی از شناخته شده ترین آنهاست که توسط اصلاح طلبان در قرن 17 1646 الی 1647 توسط مجمع وستمینستر در لندن نوشته و تهیه شده است. اما سالها قبل از اینکه اعتقادنامه وستمینستر نوشته شود، اساسنامه 39 توسط مجمع کلیسای انگلیکن انگلستان تحت نظر اسقف اعظم کانتربری در قرن ششم در سال 1563 نوشته شده بود. اساسنامه 39 در اصل همان اساسنامه 42 است که توسط توماس کرنمر چند سال قبل نوشته شده بود. این اساسنامه و اعتقادنامه پایه‌ای شد برای کتاب دعای عمومی که مهمترین اعتقادنامه و دستور عمل پرستشی پاک دینان در قرن 16 و 17 بود. برای داشتن درک درست از دوره اصلاحات بین پاک دینان مخصوصاً در انگلستان باید اول اساسنامه 39 را درک کرد. خیلی به درستی معتقد هستند که اعتقادنامه وستمینستر با الهام از اساسنامه 39 در جهت شرح و بسط بیشتر آن تهیه شده است. اعتقادنامه وستمینستر اعترافنامه‌ای برای ارائه دادن یک استاندارد اعتقادی برای کلیسای انگلستان تهیه شده بود که بیشتر در کلیساهای مشایخی و پرزبیترین استفاده شود، ولی امروزه خیلی از کلیساها و گروه‌های مسیحی از آن به عنوان اساس و اعتقادنامه خود در کلیسا استفاده می‌کنند. تا حدی که میتوان گفت اعتقادنامه وستمینستر امروز تأثیر بیشتری بیرون از انگلستان دارد تا داخل آن. اساساً اعتقادنامه وستمینستر برای دفاع از الهیات صحیح کتاب مقدسی در تقابل با خیلی تعالیم نادرست زمان خود بوده است. این اعتقادنامه همچنین در دوره‌ای خاص و در زمان سیاسی خاصی در قرن 17 نوشته شده که دانستن پیشزمینه تاریخی برای هر اعتقادنامه‌ای مهم است، چون تأثیرات عمده‌ای بر نوع نگارش و تهیه دارد. اعتقادنامه وستمینستر در اصل خود در 33 بخش به 33 موضوع کلیدی اشاره می‌کند و در جهت تفسیر و تعلیم توضیحاتی ارائه می‌دهد. اما در سال 1903 کلیساهای مشایخی ایالات متحده آمریکا دو فصل 34 روح القدس و 25 انجیل محبت خدا و مأموریت را اضافه کردند. این تعالیم کاملا از درون کتاب مقدس بیرون آمدند و فرایض انسانی نیستند، به نوعی اعتقادنامه وستمینستر کاملا کتاب مقدس محور و در آن به آیات کتاب مقدس فراوانی اشاره می شود. باید در نظر داشت که اعتقادنامه وستمینستر مثل بقیه اعتقادنامه ها به موضوعات کلیدی اشاره دارد ولی به همه موضوعات کتاب مقدسی اشاره نمی کند و در خیلی جاها سکوت معنی داری دارد که این اجازه را به مسیحیان می دهد تا همواره با تفکر و بحث سازنده در مسیر اصلاحات باشند. به نوعی تم اصلی اعتقادنامه ها و مخصوصاً وستمینستر این است که به ما نشان دهد چقدر از درک درست مسائل الهی و کتاب مقدسی دور یا نزدیک هستیم. ما ممکن است درک آکادمیک و دانش خوبی داشته باشیم ولی آیا الهیات ما تأثیری روی زندگی ما گذاشته است؟ آیا تعالیم ما در ادامه به عمل می رسد و کلام خدا به اطاعت ما ختم می شود؟ در زندگی مسیحی آنچه در کلام خدا و در ساختار کلیسا تعلیم داده شده همواره طالب واکنشی از طرف ما بوده است. در روایت انجیل ما حقایقی می شنویم که این حقایق چشم فرزندان خدا را باز می کند و تولید ایمان می کند. اما این ایمان همراه با عمل است. ایمان بدون عمل مرده. یعقوب باب 2 آیه 26. ما همواره در برابر کلامی که می شنویم مسئول هستیم چون خیلی جاها لازم است ما واکنش نشان دهیم. گاهی منفی و گاهی مثبت. برای مثال زمانی در برابر عمل به گناه باید منفی بود و آن را رد کرد و انجام نداد و زمانی باید در برابر عمل نیکو مثبت بود و آن را پذیرفت و انجام داد. خود مسیح در متا باب 7 آیه 24 میگوید: پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد. یا در یوحنا باب 13 آیه 17 مسیح بعد از شستن پای شاگردان به آنها میگوید: اکنون که اینها را میدانید خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنید. بنابراین اعتقاداتی که در این اعتقادنامه ها مخصوصا وستمینستر آمده نه صرفاً بیان یک سری جملات تکراری هستند بلکه نکات کاربردی دارند و باید طبق آنها عمل شود. چرا اعتقادنامه؟ کلمه اعتقاد در زبان لاتین از کلمه کردو که معنی من باور دارم می آید. اعتقادنامه اساساً یک بیانیه کوتاه ایمانی است. برای مثال تمام اعتقادنامه هایی که در مقدمه این نوشته ذکر شد هر کدام بیانیه‌ای برای اعلام باوری در جهت تایید یک حقیقت کتاب مقدسی و یا مخالفت و رد باوری ضد کتاب مقدسی می باشد. بنابراین وجود اعتقادنامه در کلیسا امری ضروری است تا در این عصر پست مدرن که هر کس باورها و فرایض انسانی را حقیقت می داند و آنها را وارد کلیسا می کند، ما بتوانیم با پدران کلیسا همراه شویم و سنت عالی کلیسا را حفظ کنیم تا در خدا ترسی و در جهت حفظ تعلیم صحیح و اتحاد بدن مسیح کلیسا کوشا باشیم. نکته‌ای که باید در نظر داشت این است که ما اول از همه در خود کتاب مقدس اعتقادنامه و اعترافنامه داریم. اولین آنها در تورات در تثنیه باب 6 آیه 4 می باشد که معروف به شماست. بشنو ای اسرائیل، یهوه خدای ما خداوند یکتاست. این را قوم اسرائیل هر هفته در کنیسه ها اعتراف می کردند. همچنین نمونه‌ای در عهد جدید توسط پولس در اول تیموتائوس باب 3 آیه 16 به شکل اعترافنامه نوشته شده. به یقین که راز دینداری بس عظیم است. او در جسم ظاهر شد. به واسطه روح تصدیق گردید. فرشتگان او را دیدند. بر قوم‌ها موعظه شد. جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال بالا برده شد. همانطور که می‌بینیم این دعایه به نکات کلیدی ایمانی اشاره می‌کنند که در زندگی قوم خدا باور و اعتراف به آنها مهم و ضروری بوده و هست. همچنین خود خداوند عیسی در انجیل متی فصل 10 به شاگردانش می‌گوید تا او را اقرار و اعتراف کنند و هر کس ضد این عمل کند او نیز آن شخص را انکار خواهد کرد. به دلیل وجود جفا در تاریخ مسیحیت، اعتراف نام مسیح از همان ابتدا مشکل ساز بود. ولی فارغ از جفا و دشمنی دنیا، ما باید اعتراف ایمان خود را نگاه داریم و هر روز آن را اعلام کنیم. ما این کار را هم برای حفظ تعلیم درست و هم برای نشان دادن وفاداری خود به مسیح انجام می دهیم. و این کار ضرورت دارد تا شهادتی باشیم برای دنیا. نکته بعدی این است که عمل اعتراف به اعتقاد نامه یا توبه نامه کاربردی است. برای مثال، اعتراف برای بخشش گناهان. یعقوب باب 5 آیه 16. طریقی برای شناسایی فرزندان خدا. رومیان باب 10 آیه 10. نشانه کار روح القدس در ایماندار. اول قرنتیان باب 12 آیه 3. اعلام امید مسیحیان. عبرانیان باب 10 آیه 23. تقلید از کاری که خود مسیح کرد. اول تیموتائوس باب 6 آیه 13. یکی از فرضیاتی که درباره دوره اصلاحات و شکل گیری نهضت پروتستان وجود دارد این است که لوتر، کلوین و پاک دینان کلن کلیسای کاتولیک روم را تحریم می کنند و یک چیز جدید اختراع می کنند. این فرضیه اشتباه است، چون جنبش اصلاحات از آنجایی که از اسمش هم مشخص است در پی اصلاح کردن است که طبیعتاً یک بستری لازم است تا آن را اصلاح کند. این اعتقادنامه ها یا بهتر بگوییم اعتراف نامه ها امروز اساس ایمان ما و یا در بعضی حداقل اساس باورشان را تشکیل می دهند. اما در خیلی به شکل کاربردی و عملی آن دیده نمی شود. خیلی سخت است اگر بخواهیم برای مثال اعتقادنامه وستمینستر را در یک جمله خلاصه کنیم. چون این اعتقادنامه به موارد مختلفی از اعتقادات مسیحی اشاره دارد. خیلی معتقد هستند که اعتقادنامه وستمینستر یک مجموعه آکادمیک می باشد و از نظر شبانی و کاربردی دوچار نقص است. ولی موضوعات اعتقادنامه وستمینستر هم آکادمیک است و هم قلبی و چون با درون و قلب انسان کار دارد بنابراین مربوط به مسائل فردی و شبانی نیز می شود. در زندگی یک مسیحی صرفاً اعتقادات و الهیات مهم نیستند، بلکه تأثیر آنها بر روی فرد و زندگی آن فرد مهم است. سر ما می تواند پر از اطلاعات باشد و خیلی سر بزرگی داشته باشیم، ولی دل ما کوچک و عمل ما ناقص باشد. این در ابتدا برای شبانان و رهبران کلیسا به عنوان معلمین حائز اهمیت است و بعد برای همه مسیحیان. نقش اعتقادنامه در وهله اول صرفاً دادن اطلاعات برای بالا بردن دانش ما یا یک نوع تکرار باطل و یک ورد و حتی در وهله اول برای جنگ و کوبیدن تعالیم اشتباه هم نیست، بلکه در وهله اول برای بکار گرفتن در زندگی در جهت رشد و بنای خود و جلال خداست. همه چیز اول برای خدا و جلال خداست و بعد برای برکت ما از طریق شریک شدن آنها در مسیح. بنابراین کلیسایی که اعتراف نامه و اعتقاد نامه‌ای در جلسات خود اعلام می کند و با جمع اعضا آن را می خوانند باید در نظر داشته باشد که هدف مثل همیشه اول جلال خداست و ما با اطاعت و انجام آنچه در این اعتقادنامه ها می شنویم می توانیم خدا را جلال بدهیم. یکی از بهره هایی که با خواندن اعتقادنامه به دست می آید این است که خواننده معاصر یاد می گیرد که چطور یک اعتراف ایمان بیان و خوانده می شود. امروزه خیلی از کسانی که از اعتقادنامه یا اعتراف نامه استفاده می کنند اغلب از ریزکاری ها و فرق های جزئی و ظریف آن ناآگاه هستند. وقتی ما چند نفر الهیدان را در اتاق داشته باشیم، با وجود اینکه همه معترف به یک اعتقادنامه هستند، ولی بعد از چند ساعت بحث خواهیم دید که در چندین مورد نظرات مختلفی دارند. اعتقادنامه ها در کمترین حالت برای خواننده قرن 21 ایجاد فضای وسیع تر فکری می کند. این اعتقادنامه به خواننده کمک می کند تا درک وسیع تری نسبت به مسائل کلیدی مسیحی داشته باشد. همچنین اعتقادنامه های این چنینی بدون محدود شدن در زمان ما را به مسیحیان قرون مختلف متحد می کنند و ما را در بحث های آنها شریک می کنند. خیلی از مسیحیان بر این باور هستند که اعتقادنامه های سنتی در کلیسا لازم نیستند و اغلب می گویند نیازی به اعتراف نامه و یا اعتقادنامه نیست و فقط باید مسیح را داشت و بعضاً کتابی جز کتاب مقدس را هم قبول ندارد. لازم به ذکر است که اعتقادنامه ها آموزنده و کاملاً کتاب مقدسی هستند و آنها خلاصه از انجیل و تاریخ مسیحیت می باشند که ما را به سمت پرستش و جلال خدا تشویق می کند. یکی دیگر از نکات کاربردی همین اتحاد بین کلیسایی است. پولس در رومیان 15 و فیلیپیان باب 1 آیه 27 به این امر اشاره می کند. کلیسا همچنین نیاز به یک استاندارد واضح از حقیقت دارد که اعتقادنامه می تواند آن را برای کلیسا فراهم کند. همچنین اعتقادنامه ها کمک می کنند تا کلیسا یک ساختار استاندارد داشته باشد و این اجازه را به اعضا نمی دهد تا هر کس به فرایض خود در پی تغییر ساختار کلیسا باشد و از هرج و مرج نیز جلوگیری می کند. همچنین اعتقادنامه ها شواهدی برای افراد خارج از کلیسا هستند تا با دیدن و خواندن آنها به اساس ایمان ما پی ببرند. در جواب به این سوال که چرا اعتقادنامه و یا چرا کلیسا باید معترف به اعتقادنامه ها باشد، میتوان مختصر به چندین نکته اشاره کرد. اول، اعتقادنامه ها به مسیحیان کمک میکنند تا درک بهتری از کتاب مقدس داشته باشند. اعتقادنامه به مهمترین و ضروری ترین نکات کتاب مقدس اشاره میکند. نکات خلاصه شده ای که عمق عمیقی در الهیات کتاب مقدسی دارند. اگر کتاب مقدس را زمین بدانیم، اعتقادنامه ها را می توان به نقشه راه تشبیه کرد. دوم، اعتقادنامه ها به مسیحیان کمک می کنند تا باورهای کلیدی مسیحیت را حفظ کنند و همیشه به یاد داشته باشند، مخصوصا در قسمت نجات خدای تثلیث. سوم، اعتقادنامه ها به مسیحیان کمک می کنند تا بتوانند تعالیم غلط را تمیز بدهند. نمونه بارز آن دفاع تاریخی ماهیت خدا و تثلیث می باشد. در طی تاریخ بسیاری درک درستی از ماهیت خدا و مسیح نداشتند و بدعت های زیادی به دلیل نداشتن حکمت و دانش کتاب مقدسی به وجود آمده. اما پدران کلیسا در شوراهای مختلف وفادارانه و شجاعانه در برابر این تعالیم غلط ایستادند تا ما امروز این ایمان و اتحاد را داشته باشیم. چهارم، اعتقادنامه ها ساختاری به مسیحیان می دهند تا در پرستش های عمومی و در مراسم کلیسایی استفاده شوند. برای مثال هدف اصلی اعتقادنامه هایی مثل نیقیه، رسولان، اساسنامه 39 و وستمینستر دادن ساختاری است تا کلیسا خدای واحد را در سه شخصیت توسط مسیحی که همزاد با خداست بپرستند و جلال دهد. این هدف اصلی کلیساست و در اداره کلیسا این ساختار مهم است. پنجم، اعتقادنامه ها اتحادی جهانی را در راستای تعالیم رسولان و پدران کلیسا ترغیب می کند. اعتقادنامه ما را به گذشتگان و باور آنها وصل می کند و همچنین ما را با آیندگان یکی می کند و این کلیسای محلی را از زمان رسولان تا امروز وارد اتحادی بس بزرگتر خود می کند. بنابراین حفظ این اعتقادنامه ها مانند ریسمانی است که ما را به هم پیوسته تا در نهایت در یک مسیر به یک مقصد که همانا ملکوت خداست برسیم. ششم، اعتقادنامه ها برای دفاعیات مسیحی مفید هستند. آنها اسناد ثمره کار پدران وفادار کلیسا تحت کنترل روح القدس نوشته و به دست آمده است. پتروس به مسیحیان میگوید که آنها همواره باید آماده باشند تا از ایمان و باورهای خود دفاع کنند. هفتم، اعتقادنامه محتوای باور مسیحی را به وضوح اعلام میکند و در قطعه هایی به شکل بیانیه نوشته و تکرار می شود. عملاً خلاصه باور یک شخص مسیحی را در این اعتقادنامه می بینی. هشتم، اعتقادنامه کمک می کند تا مقدسین و فرزندان وفادار به خدا از راستی و حقیقت دور نشوند. اعتقادنامه استانداردی به ما می دهد تا همیشه اصول اساسی ایمان در نظر ما باشند تا منحرف نشویم. نهم، اعتقادنامه و اعتراف به آنها کتاب مقدسی است و تمرین این کار حکمی ضروری است. پولس در اول تیموتائوس می گوید به دقت مراقب شیوه زندگی و تعلیم خود باش. در آنها پایداری کن که اگر چنین کنی خیشتن و شنوندگانت را نجات خواهی داد. اعتقادنامه ها عقاید و بیانیه های مرده و بیخاصیت نیستند، بلکه آنها حقایق کتاب مقدسی را بیان می کنند تا کلیسا را در اتحاد قوی نگه دارد. بدون اعتراف به اعتقادنامه ی کتاب مقدسی ایمان ما تو خالی است و در برابر دنیایی که پر از نیاز است، مسیحیت معنی نخواهد داشت و نمیتواند از خود و هویت خود محافظت کند. نه فقط اعتقادنامه ها و استفاده از آنها ضروری هستند، بلکه آنها دارای حقایقی هستند که از قدرت و اقتدار الهی برخوردار می باشند. خیلی بر این باور هستند که اعتقادنامه ها نباید وجود داشته باشند، چون جای کتاب مقدس را می گیرند. باید در نظر داشت که تمام اعتقادنامه های تایید شده توسط کلیسای پروتستان ریشه در کتاب مقدس دارد و همین نکات کتاب مقدسی بود که جنبش پروتستان را به وجود آورد. جنبش پروتستان با شعار فقط کتاب مقدس، سولا اسکریپتر، در مقابل کلیسای کاتولیک که می گفت کتاب مقدس و کلیسا، سعی در این داشت تا نشان دهد تنها قدرت مقتدر برای ایمان و نجات تنها کتاب مقدس است، نه کلیسا. و اینکه کلیسا وظیفه و اقتدار خدمت و پرستش را دارد. برای مثال در اعتقادنامه بلژیک کلیساهای اصلاح شده اعلام می کنند که کتاب مقدس کاملا حاوی اراده خداست و هر چیزی که برای نجات کسی لازم است در آن تعلیم داده شده است. همچنین به همین دلیل و تأکید بر اهمیت کلام خدا، فصل اول اعتقادنامه وستمینستر هم با کتاب مقدس شروع می شود. بنابراین تمام اعتقادنامه های تایید شده توسط کلیسای پروتستان برگرفته از کتاب مقدس است و برای تصدیق ایمان و بکارگیری در زندگی مسیحی قدرت و اقتدار دارد. خیلی از کلیساها امروزه اعتقادنامه ها را در صندوق کلیسا گذاشتند و یا اصلا چنین باوری به داشتن اعتقادنامه و اعترافنامه جمعی در کلیسا ندارند. کلیسایی که کتاب مقدس را کلام خدا و خود را اصلاح شده از کلیسای کاتولیک روم می داند، باید بداند که اعتقادنامه ها و اعترافنامه ها کلام زنده پدران کلیسا هستند که ریشه در کلام خدا و حقایق مسیحی دارند که بر مسائل مهم و حیاتی زندگی و اعتقاداتی مسیحی دلالت دارند. آنها مقتدر و حفظ آنها ضروری است. نقش اعتقادنامه ها در بحث الهیات اصلاح شده، اکثر الهیدانان الهیات را به دو بخش تقسیم می کنند. بخش اعتقاداتی، دانش کتاب مقدسی و بخش کاربردی، شیوه زندگی و عمل. مسیحیان به نوعی زائرین و مسافرانی هستند که بر اساس درک حقایق الهیاتی که در کتاب مقدس وجود دارد زندگی و رشد می کند. الهیات سیستماتیک و کتاب مقدسی و تمام نوشته های مردان خدا ارزش بسیاری دارند و نقش مهمی در رشد مسیحیت ایفا کردند و می کند. اما باید در نظر داشت که اعتقادنامه ها فراتر از نظریات و تفاسیر این الهی دانان هستند. این اعتقادنامه ها نقش الهی دارند. اینکه ما کتاب مقدس را جدا از کلیسا تفسیر کنیم اشتباه است. در تاریخ کلیسا اتفاقاتی رخ داده است که نمیتوان به آنها بی توجه بود. در اوایل قرن 17 کسانی بودند که بدون توجه به این اعتقادنامه ها و در نظر داشتن جدالی که پدران کلیسا برای حفظ حقایق کتاب مقدسی پشت سر گذاشته بودند، تعالیمی ضد تثلیثی را وارد کلیسا کرده بودند. الوهیت مسیح را رد می کردند و کفاره نیابتی را قبول نداشتند. زمانی که کلیسا اعتقادنامه مشخص شده‌ای بر اساس کتاب مقدس و تایید پدران کلیسا ندارد، بسیاری از حقایق کلام بر اثر سلیقه و فرایض انسانی تغییر می‌کند. این امر امروز در قرن 21 هم شایع است و می‌بینیم که اعتقادنامه‌های مختلف غیر کتاب مقدسی زیادی در بین مسیحیان وجود دارد. در این دنیای پست مدرن امروزی که هر چیزی به جای حقیقت پذیرفته می شود، حقایق اصلی و الهی جای خود را به فرایض انسانی می دهند و برای آنها این امر به اصطلاح رشد و بروز بودن است. این اتفاقات باعث می شود که شاهد گسترش لیبرالیسم در کلیسای قرن 21 باشیم. نیاز به کلیسا دیده نمی شود و کلیسا و مراسم آن درجات بسیار کمتری از کارهای دیگر دارد و کلیسا شکل مدرن به خود می گیرد و تا حدی تبدیل به کلاب می شود، جایی که مسیحیان تاریخ و پیشینه خود را فراموش کرده اند و خیلی حقایق و ارزش ها نادیده گرفته می شود. امروز کلیسا هنوز نیاز به حفظ تعالیم مفید سنتی خود دارد که ریشه آن در همین اعتقادنامه هاست. تعالیم سنتی لزوماً نباید شکل و شمایل کهنه و قرون وسطایی داشته باشد. این امر بیشتر اشاره به احترام و خداترسی در مراسم کلیسایی دارد و به جدی بودن امر پرستش کلیسایی می پردازد. امروز کلیسا باید هم الهیات و هم شیوه زندگی و عمل کرده خود را کتاب مقدسی کند و اعتقادنامه ها نقش مهمی در این امر دارند. نه فقط باعث اتحاد بین کلیسایی می شوند، بلکه باعث حرکت ما در ادامه سفر هزاران هزار مسیحی که قبل از ما بودند می شود. ما از سفر آنها یاد می‌گیریم تا بیشتر در زندگی مسیحی خود رشد عملی داشته باشیم. اینکه چطور باید ایمان داشت و روی حقیقت ایستاد، پرستش کرد و یا اینکه چطور شام خداوند را انجام داد. اینکه معنی فیض، توبه و تولد تازه چیست؟ تمام این حقایق اول در کلام خدا و بعد در همین اعتقادنامه ها نهفته است. نکته‌ای که برای هر شبان و مسیحی وفاداری حائز اهمیت است در ابتدای اعتقادنامه وستمینستر آمده که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد. شروع اعتقادنامه وستمینستر در همان فصل اول اشاره به اهمیت اعتراف کتاب مقدسی مسیحیان دارد. شاید برای خیلی ها سوال پیش آید که چرا اعتقادنامه وستمینستر با خدا و تثلیث شروع نمی شود و با کتاب مقدس شروع می شود؟ آیا مجمع وستمینستر کتاب مقدس را بر ماهیت خدا ارجع می دانند؟ و یا آیا کلام خدا از خود خدا مهمتر است؟ این نکته را باید در نظر داشت که اعتقادنامه وستمینستر تقدم در هستی را دنبال نمی کند و به ترتیب ارزشمندی موضوعات طراحی نشده است، بلکه تمرکز آن روی معرفت و شناسایی هرچه بهتر حقایق دارد. نوع نگاه ما به کتاب مقدس و تفسیر آن تعیین کننده اعتقادات ماست و چون اساساً در دوره اصلاحات در همان قرن 17 به نوعی جنگ برای حفظ تعلیم صحیح کتاب مقدسی بود. کتاب مقدس نقش بسیار مهمی را ایفا می کرد. قبل از دوره اصلاحات تأکید پرستش کلیسایی بیشتر روی مراسم و آدابی از قبیل عشای ربانی بود تا پیغام کتاب مقدسی. اغلب عشای ربانی نمایانگر فیض خدا بود تا کلام خدا. موعظه کلام بیشتر اوقات به زبان لاتین بود که اکثر افراد متوجه نمی شدند و صرفاً از طریق عشای ربانی بود که شخص فیض مسیح و تجربه کلیسایی را دریافت می کرد. دلیل شروع اعتقادنامه وستمینستر با کتاب مقدس همین است، تا بر اولویت کلام خدا بر هر چیز تأکید کند. اتفاقاً خود خدای تثلیث نیز بر اولویت کتاب مقدس سهه گذاشته و خود را از طریق کتاب مقدس به انسان آشکار کرده است و برای درک صحیحی از خدا و تعالیم او باید درک درستی از کلام او داشت. به نوعی کتاب مقدس یک بیانیه مستقل از خدا نیست، بلکه کتاب مقدس بیانیه خداست و کلمات مقدس او هستند و کلام او از او جدا نیستند. بنابراین به هیچ عنوان شروع اعتقادنامه وستمینستر با موضوع کتاب مقدس بی احترامی به تثلیث و خداوند نیست، بلکه تأییدی بر قدرت و اقتدار کلام خداست که امروزه به آن بی توجهی می شود. بنابراین امروز کتاب مقدس برای انسانها مخصوصاً مسیحیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بعضی بر این باور هستند که تنها رابطه با خدا در دعا و حضور در مراسم کلیسایی کفایت می کند. ولی باید در نظر داشت که اساس همه چیز در الهیات مسیحی در کتاب مقدس است و تمام تعالیم و ارزش‌های مسیحی در آن به انسان گفته شده است. کتاب مقدس صحبت مستقیم خدا به بشر است. پس اعتقادنامه وستمینستر از جای درستی شروع می کند تا حقایق الهی را برای ما از درون کتاب مقدس بازگو کند و امروز این نیاز اصلی ماست تا به آن و بقیه اعتقادنامه ها گوش دهیم. در حقیقت این کلام مهمترین نیاز بشریت است که باید توسط هر مسیحی به دنیا موعظه شود. برای همین اعتقادنامه وستمینستر در فصل اول آن را برای انسان ضروری می داند. دو سؤال مهمی که ویلیام گوگ در سالهای 1575 الی 1653 در همان دوره مطرح می کند به این ترتیب بودند. سؤال اول: انسان ملزم به دانستن چه چیزی است؟ به شکلی دیگر، مهمترین چیزی که انسان باید بداند چیست؟ جواب: هر فرد مقید و ملزم به داشتن دانش از خدا و خود است. سؤال دوم: این دانش کجاست و از کجا می آید؟ جواب: این دانش در کتاب مقدس است و از خدا می آید. بنابراین به طور خلاصه امروز برای ما کتاب مقدس حاوی دانشی از خدا و انسان می باشد که این امری حیاتی برای ماست، چون قضیه مرگ و زندگی ما را در بر دارد. امروز کلیسا به عنوان بدن مسیح و نمادی از ملکوت خدا روی زمین وظیفه دارد با داشتن و اعتراف کردن به اعتقادنامه های کتاب مقدسی، همچنین طبق آنها موعظه و عمل کند. هر مسیحی باید زندگی عملی خود را با این اعتقادنامه ها بررسی کند تا ببیند آیا در ایمان است؟ آیا عیسی خداوند زندگی اوست؟ آیا به کار روح ایمان دارد؟ آیا خدای پدر را جلال می دهد؟ در اینجا هم قسمت باورهای ذهن ما و هم قسمت عملی زندگی ما مطرح است. جنبندی: اعتقادنامه ها تقریباً به همه جنبه های اساسی و مهمی پردازد که منبع بسیار مفیدی برای مسیحیان و کلیسا می باشد. الهیات غنی اعتقادنامه ها مخصوصاً وستمینستر منبع خوبی برای هر شبان و کلیسایی است. باید در نظر داشت که نگاه یک مسیحی در قرن 21 به اعتقادنامه ها با نگاه مسیحیان قرن 17 کمی فرق دارد. کلیسای قرن 21 خیلی از این اعتقادات را اغلب یا درست درک نکرده و یا به درستی بیان و تفسیر نکرده و در جایی به خیلی از آنها حتی توجه نشده و کاملا جا افتاده. این اتفاق حتی بین پاک دینان و اصلاحگران نیز اتفاق افتاده است. ما هنوز خیلی باید از کسانی که این اعتقادنامه ها را نوشته اند و مطالبی که در آنهاست یاد بگیریم و با بکارگیری درست از آنها در خدمات خود می توانیم ابزار مفیدی برای درک بهتر کتاب مقدس و خداوند داشته باشیم. باشد که کلیساهای ایرانی هرچه بیشتر از نظر الهیاتی و تعلیمی به هم نزدیک شوند تا شاهد اتحاد بیشتری در بین شبانان و کلیساها روی اعتقادنامه ها باشیم. با استفاده از همین اعتقادنامه ها می توانیم بر علیه تعالیم غلط موضع کتاب مقدسی بگیریم تا باعث یک پارچگی بدن مسیح و جلال خدای پدر شود. آمین.